بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. فاقع كل شريف لشرفكم، ودفع كل متكبر لطاعتكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. عرض کردیم که این فراز از زیارت جامعه دلالت دارد در ولایت مطلقه معصوم، مقدمتاً ولایت را معنا کردم، بعد عرض کردم که در معصوم دو جهت هست که حکمت هست و این به ملاکات احکام، بعد تقسیم کردم ولایت را در چهار قسم چنانکه بزرگان فرمودن. یکی از احکام عبارت از این بود که در کارهای شخصیشون اگر به شکلی دستوری بدن آیا این امرشون مقدم هست و این امر مطاع هست و ارادهشون تقدم پیدا میکنه در اراده شخص یا نه. تعرض کردن به مقتضای آیه اولی الامر که اطلاق دارد این آیه مبارکه در امور شخصیه هم اوامر معصوم نافذ هست و تصرفات امام معصوم به مقام عصمت نفوذ داره. قسم دوم ولایت بر احکام بود که این قسم را قبلا بحث کردیم. بعضی از آیون چون سوال می‌کردن لابد اون ایام نبودند، اشاره می‌کنم که طور اختصار دلیل ولایت بر احکام سلام علیکم. در این قسم از ولایت در کافی روایاتی داریم. قبل از روایات خود قرآن مجید برای پیغمبر اکرم که ثابت میکند این قسم از ولایت را ربانه متعال می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه. هر چه پیغمبر اکرم برای شما آوردن امر کردن به شما باید اخذ کنید، بپذیرید و تحت امر باشید و هر اون چه پیغمبر اکرم نهی کردن و ما نهاکم عنه فانتهوا در شما واجب است که اجتناب کنید، دست بردارید از اون چه که پیغمبر اکرم نهی کرده است. اوامر و نواهی پیغمبر اکرم به حکم این آیه مبارکه و غیر این آیه واجب الاطاعه و پیغمبر اکرم اوامر و نواهیشون ناطق هست. اگر گفتن فلان شی حلال هست یا فلان شی حرام هست و یا اینکه مثلا پاک هست یا نجس هست، فلان شی را باید انجام بدید یا نباید انجام بدهید، از پیغمبر اکرم کسی دلیل مطالبه نمی کنه. بعد ائمه اطهار علیهم السلام می فرمان که تمام اون چه که پیغمبر اکرم داشته اند به ما رسیده است، به ما وارث پیغمبر اکرم هستیم در مقاماتشون الا نبوت، چون پیغمبر اکرم خاتم النبیین هستند. باز به این معنا خود پیغمبر اکرم هم فرمایشاتی دارند، از جمله حدیث انتمونی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تمام مقامات انبیا برای امیر المؤمنین ثابت است الا نبوت، و این معنا همچنان در ائمه اطهار ادامه دارد تا ولی عهد عجل الله تعالی فرجه الشریف. و در روایات داریم که حضرت وقتی ظهور کنند احکامی را بیان خواهند کرد که اون احکام را نه پدرانشون قبلا بیان کردن و نه پیغمبر اکرم قبلا بیان کردن. این را اسمشون بگذارن ولایت بر احکام، ولایت بر تشریح، که در اونجا کلمات بزرگانی را هم ذکر کردن که دیگه به اونجا باید مراجعه بشن. باقی مون ولایت تکوینیه و ولایت تشریحیه. ولایت تکوینیه عبارت از این بود که مقام عصمت ولایت دارد بر کون، بر کائنات ولایت دارد، از ناحیه خدا متعال اذنی در تصرف دارد، یا بفرمایید مالکیت تصرف دارد نسبت به کون. و از قرآن مجید استدلال می شود در این معنا و از کلمات معصومین هم استدلال می شود که دیروز کلامی از امیر المؤمنین در نهج البلاغه خوندم و کلام ابن ابی الحدید را در شرح عبارت حضرت امیر علیه السلام خوندم. این که امیر المؤمنین فرمودند فانا ثنای ربنا و الناس ثنای لنا، این عبارت از امام زمان هم وارد شده، همچنانی که حضرت امیر در نامی این معنا را فرمودن، حضرت ولی عصر هم در نامی این معنا را فرمودن، با یک تفاوت مختصری که معلوم می شود کل ائمه علیهم السلام از امام اول تا امام دوازدهم همه دارای این مقام هستند که اسمش را گذاشتن ولایت تکوینیه. مرحوم آقای خویی که استاد بعضی از اساتید بنده هستن در این زمینه عبارت می دارن، این عبارت اینه که می فرماین و اما ولایت تکوینیه فلا اشکال فی ثبوتها، هیچ اشکالی بحثی در ثبوت ولایت تکوینیه برای مقام حکمت نیست و ان المخلوقات اجمعها همه مخلوقات عالم به اجمعها راجعت الیهم همه مخلوقات راجعن به مقام حکمت و اینما خلقت لهم بلکه همه اینها خلق شدن برای ائمه علیهم السلام و مقام حکمت و لهم القدرت و خداوند متعال به ائمه علیهم السلام قدرت داده است على التصرف فيها که تصرف کنند در کائنات در خلقت و خلائق و هم ائمه و طائف التکوین واسطه هستند در پیدایش این مخلوقات. بعد ایشون می فرمایند و لعل ذلك بمكان من الوضوح ولا يحتاج الى اطالة الكلام و این مطلب چنان واضح است و ثابت است که نیازی به این که خیلی در این بار صحبت بکنیم نیست. این هم بود ولایت تکوینیه به اختصار. باقی میماند ولایت تشریعیه. مقصود از ولایت تشریعیه این است که مقام حکمت اولویت دارد به اموال مؤمنین و جان مؤمنین انفس مؤمنین و این مطلب دار در قرآن مجید است که ملاحظه میکنید تمام این مبانی بلکه از روز اول که ما شروع کردیم به شرح زیارت جامعه استدلالات ما در درجه اول به قرآن مجید بوده است. در اینجا هم این آیه مبارکه دلالت واضح دارد النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اولا هستند به مؤمنین از خودشون اولا بالمؤمنین من انفسهم. پس اگر بعضی از مؤمنین مثلا فرض بکنید پیغمبر اکرم به اونها امر کردن که امروز در شما واجب است که از شهر مدینه حرکت کنید به طرف کجا؟ برای جنگ یا برای فتح یا مثلا فرض بکنید که امر بکنن امروز به صلح که نخیر محبت نگه داریم از جنگ و یا هر امر دیگری را نسبت به جامعه مسلمین یا هر فردی از افراد مسلمین پیغمبر اکرم امر بکنن واجب الاطاعه هستند. پیغمبر اکرم حتی در مسائل شخصیشون اگر پیغمبر اکرم صلاح دانستن که شخصی خانهش را به دیگری به شخص معین دیگری بفروشد به او امر می کند او باید اطاعت بکند یا مجانی بدهد باید اطاعت بکنه. هم جان او در اختیار معصوم است و هم اموال او در اختیار معصوم است. سأل کردیم وقتی معصوم باشد و وقتی علم دستور باشد به ملاقات احکام دستوری بر خلاف مصلحت ندهد یا این که شیعی را اراده نکند بر خلاف واقع و حقیقت خواه ناخواه واجب الاطاعه خواهد بود، چون معصوم از خطا نمی کند، گناه نمی کند، معصیت نمی کند و از اون طرف هم عالم است، خلاف واقع از او صادر نمی شود، خلاف حقیقت و مصلحت از او صادر نمی شود. و این معنایی را که عرض کردم در این آیه مبارکه نگاه بکنید، اونایی که اهل مطالعه هم به تفسیرهای خودمون که بزرگان ما نوشتن و یا به تفسیرهای دیگران مراجعه کنن، هیچ محل خلاف نیست، احدی در این جهت حرفی ندارد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. حتی دیدم که بعضی از بزرگان اهل سنت نوشتن که اگر نانی در دست کسی بود و او به این فرس نان نیاز داشت، که فرض کنید چنان گرسنه بود که اگر این نان را نخورد میمیرد از گرسنگی، یا آبی در اختیارش بود و آب دیگری هم نبود که اگر این آب را نخورد از آتش میمیرد. اون عالم بزرگ سنی مثال زده که اگر پیغمبر اکرم به این شخص امر کردن که اون قرص نان را به من بده یا اون ظرف آب را به من تحویل بده، در او واجب است که تحویل دهد هر سر که از گرسنگی و یا تشنگی بمیرد. این قدر ولایت دارد مقام حسنت بر افراد امت. البته عرض کردم بحث ما در این است که این مقام را دارا هستند، اما این که از این مقام استفاده بکنن یا نکنن این یه مطلب دیگری است. ما نداریم در روایات یا در تاریخ پیغمبر اکرم که دستور داده باشن به کسی که اون نان به من بده حالا از گرسنگی بمیری، و این بحث ما برتر این مقام هست که چنین منزلتی را خداوند متعال به پیغمبر اسلام و به ائمه اطهار عنایت کرده است. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم، که در زیر این آیه این حکم هست که زنی که به عهد پیغمبر اکرم در آمد احدی از مسلمین حق ازدواج با اون زن را ندارد، و اون زن حق ازدواج بعد از پیغمبر اکرم با احدی ندارد. حکم مادر هست نسبت به افراد امت. خب یعنی که از احکامه تا اینجا که برای پیغمبر اکرم به اثبات رسید، اون وقت پیغمبر اکرم در روز غدیر خم چه کردن؟ این که ما روز غدیر خم را روز عید میدانیم و خیلی برای روز غدیر خم که هجده همه ماه ذوالحجه است اهمیت قائل هستیم، اینه که پیغمبر اکرم در غدیر خم پس از این که اعمال حجشون تمام شد که حرکت کردن به طرف مدینه منوره، در بین راه امر آمد که از این مردم بایستی بیعت بگیری علنن و رسمن برای امیر المؤمنین علی علیه السلام، و اینها همه بیان بپذیرند که تمام مقامات نبوت در علی علیه السلام وجود دارد مگر نبوت به استثنای مقام نبوت. بعد حضرت رسیدند به این مکانی که اسمش قدیر قوم هست. قدیر قوم یک مکانی جلان هست. در اونجا حضرت اعتراف کردن و مردم را دعوت کردن که همه اجتماع کنن و در اونجا اجتماع بسیار عظیمی بوده که ده ها هزار نفر همراه پیغمبر اکرم بودن در اون سفر حج. بعد پیغمبر اکرم خطبه ای خوندن، اول مطالبی را فرمودن مفصل که اون خطبه را امام محمد باقر علیه السلام برای ما روایت کردن که پیغمبر اکرم در روز قدیر خود چه چیزهایی را فرمودن تا رسیدن به اینجا که فرمودن الست اولا بکم من انفسکم، حالا این چنین نیست که من اولا هستم به شما از جان شما از خودتون. قالوا بلا، همه گفتن بله شما اولا هستید، چون هم آیه قرآن دیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بعد فرمودن فمن کنت مولا فهادا علی مولا، پس هر که من نسبت به او اولا هستم که حکم آیه قرآن مجید الان رسمن به همه اعلام میکنم که همین مقام را علی پس از من دارد. این است که آمدن با امیر المؤمنین بیعت کردن و شیخین هم اون اولی و دومی اونها هم آمدن و بیعت کردن و در کتاب ها نوشته شده که هر دوی اینها بیعت کردن تدریج هم گفتن که فرید امیر المؤمنین بخیل بخیل لکه یا علی اصبحت مولا و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، از همون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم شد به تعبیر بنده علی اولا بالمؤمنین من انفسهم. پس همون حکمی که برای پیغمبر اکرم ثابت بود به حکم قرآن مجید ثابت شد برای امیر المؤمنین به حکم حدیث قدیر. این داستان برای ما شد یک عید، شد یک مناسبت سرور که از این واقعه قدیر خون و خطبه پیغمبر اکرم و بیعت مردم ما استدلال میکنیم بر امامت و ولایت امیر المؤمنین بعد از پیغمبر اکرم بلافضل که حق با علی بوده است و این مقامات مقامات امیر المؤمنین بوده، حکومت تأسیس کردن و امر و نهی کردن اینها جزء وظایف مقام امامت است که از امیر المؤمنین قتل شد این جهت. بنابراین ولایت تشریعیه به این بیان برای امیر المؤمنین ثابت است و ادله دیگری هم برای ولایت تشریعیه داریم حتی از کتابهای دیگران. مثلا روایتی هست که درباره این روایت هم ما بحث کردیم، روایت ها که جمع کردیم و سندها رو رسیدگی کردیم و چاپ هم شده، همچنانی که راجع به قدیر خم هم نوشتیم و چاپ شده الحمدلله. در اون حدیث دیگر هم نوشتن که امیر المؤمنین مأموریت پیدا کردن که بروند به یمن و وقتی رفتن به یمن و لشکری و ارتشی هم در خدمتشون بوده اونجا جنگی و درگیری اتفاق افتاده و در اونجا غنایمی به دست آمده در بین غنایم اینا نوشتن که البته این تیکه را من قبول ندارم، من شخصا نمیپذیرم که امیر المؤمنین در زمان صدیقه طاهره با زن دیگری تماس داشته باشند، چه بیشتر یمین باشد چه ازدواج باشد، بنده با وجود صدیقه طاهره نمیپذیرم که امیر المؤمنین با خانم دیگری تماس داشتن. بله بعد از حضرت زهرا متعدد حضرت علی را ازدواج کردن، اما در زمان صدیقه طاهره اینا نوشتن که در بین غنایم خانومی بوده که حضرت اون خانوم را برای خودشون اختیار کردن. افراد لشکر از جمله خالد بن الولید که نوشتن دشمنی سختی با امیرالمؤمنین داشته، او انتقاد کرده این کار امیرالمؤمنین را. بعد آمدن پیش پیغمبر اکرم و قضیه را خدمت حضرت عرض کردند و مطرح کردند. پیغمبر اکرم فرمودند علی منی، اعتراض به کارهای علی نکنید، علی از من است و من از علی هستم و هو ولیکم من بعدی. بعد فرمودند که آخر فلان زن را که از جمله غنایم بوده حضرت ایشون فرمودند پیغمبر اکرم که ان علیا لا یفعل الا ما یؤمر به، تمام اون چه که علی انجام بدهد یا ندهد مطابقت دارد با واقع. که این هم یکی از دلائل سجود ولایت تشریعی است برای مقام اسمت از امیر المؤمنین و ائمه دیگر سوا امام زمان عجل الله تعالی و تعالی و شریف. از چهار خیلی ولایت بود که یکی این جمله اشاره است به اقسام اربعه ولایت ائمه علیهم السلام. بعد می فرماید ما خدمت امام عرض می کنیم در زیارت جامعه و اشرقت الارض بنورکم و خرج الطائعون بولایتکم بكم يسلكوا إلى الرضوان وعلى من جحد ولايتكم غضب الرحمن. اشراق پیدا کرد زمین، یعنی روشن شد زمین، عالم به تعبیر بنده روشن شد به نور وجود شما. اشرقت الارض بنورکم، وجود شما مایه روشنایی زمین است یا عالم است. یعنی اگر شما نبودید زمین روشنایی نداشت، پس به وجود نمی آمد زمین اگر شما نبودید. این عبارت و اشرقت الارض بنورکم، ولی اگر این عبارت از زیارت جامعه اشاره باشد به آیه‌ای که در قرآن مجید هست و اشرقت الارض بنور ربها و اشرقت الارض بنور ربها، اگر این جمله از زیارت جامعه اشاره باشد به اون آیه مبارکه. اون آیه مبارکه ارتباط به عالم دنیا ندارد، اون آیه مبارکه ارتباط به عالم آخرت دارد. و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیء النبیین و الشهداء و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. این حکایت روز قیامت که روز قیامت که دفاع بشود، اشرقت الارض زمین قیامت عالم قیامت به نور ربها روشن می شود و کتاب را می آورند. شاید مراد از کتاب قرآن باشد. و جیء بالنبیین، انبیاء الهی هم میان، شهدا هم میان حاضر میشن. و قضی بینهم بالحق، محکمه برقرار میشه و با حق و به حق قضاوت میشود بین مردم، که از طرف قرآن انبیا شهدا اینا حاضر و شاهد و ناظرند و محکمه قیامت برپا میشه. و قضی بینهم بالحق و وفیت کل نفس بما عملت، و هر کسی به جزای عملش میرسد، که در اونجا رسیدگی میشه به اعمال و افعال اشخاص و هر کسی نتیجه عملش را در اونجا میبیند. از این آیه و اشرقت الارض بنور ربها ارتباط دارد به قیامت. و اگر و اشرقت الارض بنورکم اشاره به اون آیه مبارک باشه، پس کلمه الارض در مورد قیامت، عالم قیامت البته تاریک است، دیگه در اونجا شمس و قمری که وجود نداره، پس روشنایی اونجا به چه چیزی؟ البته روشنایی اونجا به نوری نور خداوند متعال. و اشرقت الارض بنور ربها، اما این نور الهی را مؤمنین و مؤمنات هم دارند در قیامت، شهدا هم دارند در قیامت. خود قرآن است: یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، پس نور دارند مؤمنین و مؤمنات، قیامت را روشن میکنند، شهدا روشنایی بخش عالم قیامتند. و شهدا او عند ربهم لهم اجرهم و نورهم، شهدا در عالم قیامت مقام دارند، اونا روشنگر عالم قیامتند. پس اگر شهدا نور دارند، اگر مؤمنین و مؤمنات نور دارند، خب ائمه اطهار به طریق اولا و اشرقت الارض به نورتون، قیامت به نور ائمه اطهار روشن باشد. این طور واضح است و دلیلشان خیلی روشن. اگر و اشرقت الارض به نورتون اشاره باشد به آیه قرآن مجید، پس این عرض عرض قیامت است، اون عالم است نه این عالم. چون اگر به این عالم برگردونیم این جمله را، بعضی از بزرگان به زحمت افتادن تکفی کنند این جمله را و بیان کنند معنای این جمله را، لیکن به جمال من اصلا غفلت کردند که آیه مبارکه ارتباط به آخرت دارد نه دنیا. پس این هم معنای و اشرت از الارض و نورتون. بعد و باز الفائلونه به ولایتتون، همه اونهایی که فوز پیدا کردن، یعنی اونهایی که خوشبخت شدن در آخرت، نمرات بالایی پیدا کردن، مقامات بالایی پیدا کردن، همه اونها به نصیبه ولایت شما به اونجا رسیدن. باز این هم یک مقام است، ولیکن کاملا مستند است به قرآن مجید. شما نگاه کنید خب اهل قرآنی دیگه، این هم تو ماه مبارک رمضان است، لااقل در ماه مبارک رمضان بیشتر با قرآن سر کار داشته باشیم. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز، اگر کسی از نار جهنم بردنش کنار و نجاتش دادن و وارد بهشت خوش کردن در قیامت، فقد فاز. فازن فائزون به ولایت کن. پس معلوم میشه به ولایت اهل بیت است که انسان از آتش جهنم نجات پیدا میکنه و اهل بهشت میشه. ولی چون واضحه، چون ولایت اهل بیت ولایت رسول الله است، اطاعت و اتباع اهل بیت، اتباع و اطاعت از پیغمبر اکرم است. این یاد ها چه خواستن از ما؟ اطاعت از پیغمبر خواستن. این یاد ها برای ما برنامه خاصی آوردن؟ نه، همون برنامه قرآن مجید است، برنامه اوامر و نواهی پیغمبر اکرم است، همون اسلام است. اونها ما را راهنمایی کنند به طرف اسلام، به طرف قرآن، به طرف پیغمبر اکرم. و شکی نیست اگر کسی درست به احکام اسلام عمل کند، درست بندگی خدا کند که اطاعت از پیغمبر اکرم کند، یحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. پس در آخرت ظفر یافتن به بهشت به برکت ولایت اهل بیت است. و همین خط است فقط، همین راه است فقط. مکرر عرض کردیم که بعد از پیغمبر اکرم دو راه بیشتر وجود ندارد، یا راه اهل بیت یا راه دیگران، حالا هر راهی باشد. و به دلائل قرآن مجید و روایات و غیر ذلک ثابت شده راه مستقیم، راه نجات، رضای خداوند متعال فقط در اختیار و انتخاب راه ائمه اطهار است. این راه است که منتهی می شود به رضای خداوند متعال. و ادله دیگری هم داریم که این راه، راه ولایت اهل بیت، مردم را به رضوان و رضای خداوند متعال می رساند. بنابراین اهل ولایت هم که مورد رضای خدا هستند در این عالم، مورد رضای خدا هستند در حین موت، مورد رضای خدا هستند در عقباتی که بعد از موت هست، مورد رضای خدا هستند در قیامت و عاقبت امرشون فقط فاز. اما مطالعه باید بکنیم، ini Yohanno Injil hati beliau Rasulullahin nanoro doro hati nyone cengsoro doro hati dan wakodal doro iluna doro doro hati Allah inat nabra ta'al jargan dan Quran istifadu mitudin dari royot al-amni yani ahli sunnah al-mujudi dari kudusai ta'al kudus sumbar hal این کتاب ها به دستتون نیفتاده که نگاه کنید ما نگاه میکنیم و دنبال میکنیم در ذیل آیه ای از آیات قرآن مجید اولئک هم خیر البریه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه خود اونا روایت کردن مدارکشون هم ما داریم که پیغمبر اکرم خطاب کردن به امیر المؤمنین و فرمودن یا علی اونهایی که خیر البریه هستن کسایی که بهترین مردمن و مقربترین امت نزد خداوند متعال هستن اونها شیعیان تو هستن متن روایت اینه که جابر بن عبدالله انصاری روایت میکنه کنا عند النبی خدمت پیغمبر اکرم نشسته بودیم فاقبل علی علیه السلام تشریف آوردن فقال النبی رسول الله فرمودن والذی نفسی بیده به خدایی که نکنم جان من به دست او این حالا این شخص اشاره کردن به حضرت علی این حالا وشیعته لهم الفائزون یوم القیامه و فاز الفائزون بولایتکم و در احادیث دیگر هم باز حتی در کتاب های اونها این معنا موجود است که من اختصارا دیگه ذکر نمی کنم بلکه اگر یادتون باشه از احادیثی که مسلم است و همه روایت کردن این است که علی علیه السلام قدیم الجنت و النار هستند در قیامت به امر خداوند متعال و در حضور پیغمبر اکرم تقسیم کردن مردم اونایی که اصحاب الیمینن اونایی که اصحاب شمالن این تقسیم به دست امیر المؤمنین است و باز الفائزین به ولایتکم پس علی حالین این معنا معنایی که هیچ جای شک و تردید نیست بدون نسبت الرضوان به سبب شما ما را به سوی رضوان خداوند متعال یا به سوی بهشت هدایت میکند خداوند متعال بدون نسبت الرضوان و علی من جحد ولایتکم و اگر کسی جهد کند در لغت عرب جهد به این معنی میگن که کسی ایمان به صورته اعتقاد به صورته اما بر خلاف اعتقادش عمل بکنه انکار کنه اون اعتقاد را یعنی باطلا نمیتونه ممکن بشه اما انکار میکنه در زبان و علی من جهد ولایتکم غضب الرحمن چون این افرادی مورد وزن خداوند متعالند که دردار انشاءالله در این مورد حدیث خواهم خوند و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.